أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. باستر جریان استصحاب عدم حجیت بود در مورد شک در حجیت یک اماره مثل شهرت، برای اینکه اثبات کنیم اسناد مضمون شهرت به شارع حرام هست. شهرت بر حلیت شربتتون اگر بود، استصحاب کنیم عدم حجیت شهرت را، برای این که اثبات کنیم حرام هست که بگوییم ان الله احل شربتتون، و یا میخواهیم اثبات کنیم حرام است بگوییم ان الله جعل الشهرت حجتن، و همینطور اثبات کنیم استناد عملی به این شهرت در ارتکاب شرب توتون حرام هست، یعنی مؤذر نیست. حالا اون بخش حرمت اسناد فعلا مطرحه. صاحب کفایه بعد از این که فرمود کافی است در استصحاب که مستصحب خودش حکم شرعی باشد، بعد فرمود بر فرض بگویید که مستصحب باید اثر شرعی داشته باشد، خودش حکم شرعی باشد کافی نیست، ما اینجا برای شما اثر شرعی بار میکنیم، ثابت میکنیم. چون ظنی که مشکوک الحجیه است، این یک موضوع برای حرمت اسناد. حرام است اسناد در مورد ظنی که مشکوک الحجیه است. شهرت که مشکوک الحجیه است، اسناد مضمون آن بشاره حرام است. این یک حکم، این حکم بالوجدان ثابت است. اما حکم دیگری هم داریم، اسناد در مورد ظنی که حجت نیست، از ظن الذی لیس به حجته، مثل شهرتی که حجت نیست، اسناد مضمون آن هم به شارع حرام است. پس ما دو موضوع داریم برای حرمت. یک، اسناد مضمون یک اماره مشکوک الحجیه به شارع حرام است. دو، اسناد مضمون یک اماره ای که حجت نیست به شارع حرام است. استصحاب میاد الغاء میکنه شک در حجیت را، و اون حرمت اسنادی که رفته روی اماره مشکوک الحجیه از بین میره، چون شارع گفت لا تنقض الیقین بشه. اون حرمت اسناد که از بین رفت، ما نسبت به حرمت اسناد شک میکنیم. چرا؟ برای اینکه فقط یک موضوع میماند برای حرمت اسناد، و اون اماره است که لیس به حجتن. و ما شک داریم که این شهرت امارتون لیس به حجتن یا نه. استصحاب میگه من میگویم بنا بگذارید که این شهرت امارتون لیس به حجتن، به لحاظ اون اثر حرمت اسناد مطلب تمام میشه دیگه. انصافاً این فرمایش بدون توجه به فقه بیان شده. خیال پردازی است با عرض معذرت از بزرگان. اونی که در فقه ما داریم کذب حرام است، قول به غیر علم علی الله حرام است، این از نظر فقه است. استصحاب این که این شهرت حجت نیست ثابت میکنه که من مضمون آن را به خدا نسبت بدم، این کذبه. اینو که ثابت نمیکنه که آیا نفی میکنه حرمت قول به غیر علم را؟ یعنی شارع بیاد به من بگه استصحاب کن که این شهرت حجت نیست، دیگه بعد از این اگر من بگم ان الله احل شربت دوتون دیگه قول به غیر علم نیست، اون رو هم نمیگه. پس دنبال چی هستید آقا؟ کذب عنوان اولا کذب عنوان بسیط نه عنوان مرکب. عنوان بسیط رو ثابت نمیتونید بکنید با استصحاب. ثانیا استصحاب این که شهرت حجت نیست مگه ثابت میکنه که خبر شما که ان الله احل شربتتون خبر مخالف واقع؟ اینو ثابت نمیکنه که. آها، اگر میگید مقصود صاحب کفایه اخبار به حجیت شهرت، خب بسم الله، میگیم جناب صاحب کفایه شما بعد از که دلیل بر حجیت شهرت هم داشته باشیم اخبار از حجیت شهرت رو حرام میدونی؟ دلیل معتبر داریم، ظهور آیه فرض کنید اینه که شهرت حجته، بازم میگی حق نداری خبر بدی از حجیت شهرت، چون امارات قائم مقام قطع موضوعی در جواز اخبار نیستند. شما دیگه چرا؟ حالا صاحب کفایه میگه کوتاه بیایید، اینقدر به من گیر ندید. اصلا فرض کنید من این حرف رو نزدم، خودتون بررسی کنید. میگیم بسیار خوب، شما میفرمایید که ما یک حرمت قول به غیر علم داریم. اصلا بگید که حرمت اسناد که موضوعش شک در حجیت امار است، شک در حجیت شهرت، این یک موضوع برای حرمت اخبار، حرمت اسناد، کار به فقه نداشته باشید. موضوع دیگر حرمت اسناد و اخبار اماره ایست که لیست به حجته. خب ببینیم کلام صاحب کفایه درست میشه. استصحاب میگه که اثر شک در حجیت شهرت رو من نفی میکنم، اون حرمت اسنادی که موضوعش شک در حجیت شهرته او رو از بین میبرم، ولی اون حرمت اسنادی که اثر شهرتی است که لیس به حجه تعبدن براتون اثبات میکنم. اینجور بگید دیگه بس از فرافقی شد. فرافقی به معنی که فرافقی یعنی فراموش فقی. یک حرمت اسناد هست، موضوع شک در حجیت شهرته. کسی که شک داره در حجیت شهرت بیاد بگه شهرت و حجتان، این حرمت داره، حرمت قول به غیره. یک موضوعش هم برای حرمت اسناد شهرتی است که لیس به حجته. اگر شهرت حجت نباشه میگه شهرت و حجتون، یک حرمت دیگری داره از ما به حرمت کسب. استصحاب عدم حجیت شهرت میاد اون حرمت اول را که موضوع شک در حجیت شهرت از بین میبره دیگه. البته مبتنی است بر این که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی بشه، و الا ما که استصحاب رو قائم مقام قطع موضوعی نمیدونیم، اثر شک رو از بین نمیبره استصحاب. صاحب که وام نظرش همینه تو کفایه، بله تو حاشیه رسائل با یک بیانی میگه استصحاب اثر شک رو از بین میبره. خب اگر گفتیم استصحاب اثر شک رو از بین میبره، اون حرمت اسنادی که موضوع شک در حجیت شهرت از بین میره. ما احتمال میدیم که این شهرت واقعا حجت نباشه و به این خاطر حرمت اسناد ثابت باشه. استصحاب میگه تعبدن، من به شما میگم بله این شهرت حجیت ندارد، و تعبدن این حرمت اسناد را که بگید از شهرت و حجتون تعبدن، من میگم این حرام است. میگیم آقا یک وقت میخواهید بگید دو تا حرمته. با همین تقریبی که ما کردیم برنامه این بود که دو تا حرمت فرض بود. این لازمش گفتن تعدد عقابه، یعنی اگر استصحاب جاری نشود، استصحاب جاری نشود، من بیام بگم شهرت حجته ولی واقعا شهرت حجت نباشه، دو تا عقاب دارم، هم قول به غیر علم کردم و حرام است، هم کذب مرتکب شدم و حرام است. خب ما البته جواب دادیم، گفتیم نه این عرفی نیست تعدد عقاب، حرمت قول به غیر علم برای حرمت نفسی است. اگر هم راست گفته باشی باز مرتکب حرام شدی چون قول به غیر علم کردی، ولی در حرمت کذب مندک میشه عقابن، چون حرمت نفسی است ولی ملاکش طریقیه. مثال میزدیم میگفتیم حفظ النفس، حفظ الفرج من الزنا واجب است، ولذا میگن خلوت با اجنبیه نکن. حالا مشهور که میگن مطلقا حرام است، ولی کسانی که مطلقا حرام نمیدونن میگن عند خوف الوقوف الزنا خلوت با اجنبیه حرام است، ولو خلوت با اجنبیه میکند خوف وقوع در حرام دارد، اما دستش را روی بخاری میگذارد دستش میسوزد تا از یاد حرام بیرون برود، مرتکب حرام نشد به لحاظ زنا، ولی میگن چرا خلوت با اجنبیه کردی. اما حالا اینهایی که خلوت با اجنبیه میکنن زنا هم میکنن، این دیگه به اوج خلاف رسید، این دیگه دوتا عقاب نداره، همش عقاب زناست. چون اونی که گفت حفظ کن فرجت را از زنا، برای اینکه به زنا نیفتد، این که در زنا افتاد دیگه همون عقاب بر عرض شود خدمتتون که زنا میشه. یا مثلا در حفظ امانت، حفظ امانت واجبه، تضییع امانت حرامه. حالا افرادی که حفظ میکنن امانت و امانت تلف میشه، اونا عقابشون بیشتر از اونیست که پاشو میزنه به این ظرف امانتی از رو عصبانیت میشکنه، میگن بابا این امانت بود، میگه به جهنم که امانت بود. اون یه عقاب داره، ولی اونی که گذاشت رفت مغازه بغلی اومد دید دوز برده این امانت رو، بگیم تو دو تا عقاب داری، یک حفظ امانت نکردی، حفظ امانت واجب است، دو تضییع امانت کردی، اتلاف کردی امانت رو. اگر می اومدی می دیدی امانت سالمن، باز اون عقاب حفظ ترک حفظ امانت رو داشتی، ولی حالا که میبینی امانت از بین رفت مستند به توی دوتا عقاب، این عرفی نیست، عقابا مندک میشه. ولی من چیز دیگه میخوام بگم، میخوام بگم آقا مشکل تعدد عقاب ما حل کردیم، نه ملتزم میشیم عقاب در فرض این که قول به غیر مطابق با باشد با کذب، همون عقاب کذب است. اما والا غیرتن ما از شما این سوالی میکنیم، اگر من استصحاب کنم که این شهرت حجت نیست، شما میگید که حرمت قول به غیر علم از بین میره، درسته؟ چون انت عالمون بالخلاف، موضوع حرمت غیر قول به غیر علم ما میگید شک دیگه، تو شاک نیستی که استثناء میگه انت لست به شاک، عالم به عدم به حالا حالا واقعا هم شهرت حجت باشه، دروغ نگفتم که واقعا شهرت حجت، پس دروغ نگفتم. استصحاب که میگه حجت نیست، اونم حرمت اسنادی که موضوع شک در حجیته اونم از بین برد، پس من هیچ گناهی نکردم. آقا زید تو خونشه، من شک دارم که زید در خانه است یا نه، میگید قول به غیر علم حرام است، حالا بنابراین که قول به غیر علم بر غیر خدا هم حرام باشد، اما اگر اعتقاد داشتم زید تو خونه نیست، اعتقاد داشتم زید تو خونه نیست، خب گفتم زید تو خونه است، اعتقاد داشتم زید خونه نیست، گفتم زید تو خونه است، بیان روی مرا ببوسن بگن بارک الله بر تو، هیچ حرامی مرتکب نشدی، چرا؟ برای که دروغ که نگفتی، گفتی زید تو خونه است، زیدم تو خونه بود، قول به غیر علمم که نکردی، چرا؟ چون اعتقاد داشتی زید تو خونه نیست، شک نداشتی که، اعتقاد داشتی زید تو خونه نیست، گفتی زید در خانه است، فقط تجری کردی، تجری هم که آقای سیستانی میگن استحقاق عقاب ندارد، امام هم میگن استحقاق عقاب ندارد، هیچی. آخه این عرفیه. آقا حرمت قول به غیر علم یه فهوا داره، چیزی که نمیدانی نگو، اصلا فهوا هم به نظر ما نیست، اطلاق داره، ولو اعتقاد داشته باشی به خلاف. آقا کسی که شک دارد زید تو خونه است یا نه، نباید بگه زید تو خونه است، اونی که اعتقاد داره زید تو خونه نیست، اون میتونه بگه زید تو خونه است. اون چرا که گفتی عالم به او نبودی، حرمت قول به غیر علم یعنی اون چرا میگی عالم به او باش، چیزی که عالم به او نیستی نگو، اما از اینکه شک داری یا علم به عدم داری چه فرق میکنه؟ نه فرض اینه که این آقا دروغ نگفت، این آقا گفت زید تو خونه است، زیدم واقعا تو خونه بود، اتفاقا امروز رو تعطیل کرده بودن، زید تو خونه بود، بگید آقا این که کذب رو مرتکب نشده، کذب اخبار مخالف واقع، قول به غیر علم هم که ندا، چون قول به علم انصراف داره به فرض شک، این که شاک نبود، این عرفیه. حالا با نحنفی که شاک وجدانی است، فقط با استصحاب میگید لست به شاکن ادعاءن بل عالمون بالعدم ادعاءن. پس چون واقعا کذب نبود، شما خبری که دادی با حال شک نبود، پس هیچ عقابی متوجه شما نیست الا بناء علی استحقاق عقاب علی التجری، اونم که بزرگانی قائل نیستن. آیا قابل گفتنه؟
قول مخالف حجت، یه قول غیر علم داریم، یه قول
حالا اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. اینی که آقایون گفتن رو بگیم. خب حالا این مطالب در صورتی بود که دو تا حرمت داشته باشیم، یکی حرمت قول به غیر علم، یکی حرمت کذب. آخرین حرف ما این بود که بابا استصحاب عدم حجیت شهرت اخبار از حجیت را از موضوع حرمت قول به غیر علم خارج نمی کند. استصحاب میگه شهرت حجت نیست، استصحاب نمیگه حجت نیست شهرت. اگه میگفتی از شهرت و حجتون قول به غیر علم بود، حالا استصحاب اومده میگه که شهرت و حجت نیست، ما بگیم دیگه حرمت قول به غیر علم برداشته شد چون تو عالم شدی اعتبارا به عدم حجیت. خب بابا من عالم شدم اعتبارا به عدم حجیت، ولی دارم خبر میدم از حجیت، بگیم حرمت برطرف شد چون دیگه شاک نیستی اعتبارا، اصلا این قابل گفتن نیست. خب حالا آخرش شما بگید که خب استصحاب عدم حجیت شهرت اون حرمت اخبار به غیر علم رو از بین نمیبره، درست او بمونه، اون حرمت به وجدان میمونه، استصحاب عدم حجیت شهرت حرمت ثانیه که به عنوان کذب هست رو ثابت میکنه. ابنتون من حرفی ندارم، اگر واقعا بتونه استصحاب عدم حجیت شهرت ثابت بکنه اخبار به حجیت کذب محرم، آثارم داره، مبتلا للصوم، کبیرتون من الکبائر، بله من حرفی ندارم، مشکلی ندارم، این دیگه تحصیل حاصلم نیست، این دیگه تحصیل حاصلم نیست، منتهی مشکل اینه که استصحاب عدم حجیت شهرت هم چیزی رو ثابت نمی‌کنه، چون بخواد بگه تو اگه خبر بدی از حجیت شهرت آزا کذب محرم اصل مثبته، اینو ثابت نمی‌کنه. خب یک احتمال دیگه هم اینجا هست، اونم بگیم بحث رو تمام کنیم، و اونه که کسی بگه آقا ما دوتا حرمت نداریم، دوتا حرمت خلاف مرتکز فقهی است، یه حرمت داریم، حرمت واحده برای اسناد موضوعش جامع بین دو چیزه، یک اسناد بر اساس شهرتی که مشکوک الحجیه است، اسناد بر اساس شهرتی که حجت نیست، جامع بین این دو اگر باشد حرام است اسناد. پس یک حرمت اسناد داریم، نه مثل احتمال قبل که دو تا حرمت اسناد فرض میشد، یک حرمت اسناد، یکی موضوع جامع است، حرمت اسناد رو جامع بین این دو تا فرد که یک فرد عبارت از اسناد بر اساس شهرتی که مشکوک الحجیه است، فرد دوم اسناد بر اساس شهرتی که حجت نیست. سوال میکنیم میگیم آقا اون فرد اول شک متساوی طرفینه یا نه، با اون بیانی که ما گفتیم شامل علم به عدم هم میشه. اگر میگید شک متساوی طرفین، مشکلی نداره، استصحاب میاد اون شک متساوی طرفین رو در حجیت شهرت، یعنی شکی که شامل علم به عدم نشه، او رو بر میداره دیگه، چون اعتبار میکنه تو عالمی به عدم، بنابراین که قائم مقام قطع موضوعی بشه میگه عالمی به عدم، پس اون فرد از جامع منتفی میشه، اون فرد از جامع اون فرد اول چی بود؟ اسناد بر اساس شهرتی که مشکوه الحجی است. استثاب میگه دیگه این شهرت مشکوه الحجی نیست، معلوم و عدم الحجی است. او میره، او که رفت دیگه علم به حرمت اسناد نداریم. چرا؟ من اینکه اون فرد دوم از موضوع اینه که اسناد بر اساس شهرتی که لیس به حجه، من چی میدونم این شهرت لیس به حجه، و دیگه شک میکنم در حرمت اسناد. استصحاب عدم حجیت میاد میگه من منجز میکنم بر تو عدم حجیت این شهرت را، به تبع منجز میشه بر تو حرمت اسناد. میگن دست درد نکنه، تا حالا ما قبل از توی استصحاب عالم بودیم به حرمت اسناد، چون فرد اول از موضوع بود شهرت مشکوک الحجیه. خدمتی که توی استصحاب به گناهکاران امت کردی هیچ کس نکرد، آمدی اون موضوع وجدانی رو از بین بردی، دیگه ما عالم به حرمت اسناد نیستیم. ولی فقط گفتی که آقا من منجزم نسبت به عدم حجیت شهرت، منجزم نسبت به حرمت اسناد بر اساس عدم حجیت شهرت، دیگه بس دیگه به شانستون داره. اگر واقعا شما که میگید از شهرت و حجتون، واقعا اگه شهرت حجت باشه و من استصحاب خلاف واقع گفته باشم، عقاب بر تجری را مگه خدا قبول نداشته باشه میبرندتون بهشت. اگه من استصحاب نبودم یه راست میبردنتون جهنم، چون حرمت اسناد بر اساس اون فرد اول از موضوع وجدانی بود. من استصحاب به گناهکاران امت خدمت کردم، اومدم اون موضوع اول رو الغا کردم، گفتم شما شک در حجیت نداری. ادعا
جواز اخبار
از
عدم
حجیت
چی؟ تعذیر نسبت به جواز اخبار از عدم حجیت.
آقا اگر کسی بگه استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میشه، بر اساس استصحاب خبر دادن که اون همه جا از تو این دیوارم میگه استصحاب میکنم، این دیوار سمتری نیست، جایز میشه خبر بدم این که دیوار سمتری نیست. اون که برای هر رتب و یابسی میشه استصحاب بار کرد و این اثر رو بار کرد. استصحاب میگن این لباس شما هم عرض شود که لباس گران قیمت نیست، لباس خوبی نیست، پس خبر میدم لباس آقا خوب نیست، اثر جواز اخبار. این که اثر همه جا میاد، این که دعوا نداره، که بس در اینه که اثر حرمت اخبار بر خلاف استصحاب رو ما بخوایم مطرح کنیم. اون استصحاب اثر جواز اخبار موافق استصحاب که این اثر ربطی به این بحث نداره که تو هر کس و ناکسی این استصحاب رو جاری کن، اثرش هم جواز اخبار. این که بحث نداره. آقا گوش بدید، خب اگر موضوع حرمت اسناد یک فرد شک در حجیت شهرت باشه، استصحاب هم قائم مقام قطع موضوع بشه بگه شک در حجیت نداری، پس این حرمت اخبار بر اساس شک در حجیت نیست، پس دیگه وجدانن حرمت اسناد نیست. بعد میشه شک در حرمت اسناد که از شهرت و حجتون شک داریم حرام یا نه، چون شاید واقعا حجت نباشه و از باب کذب باشه. خب استصحاب میاد میگه منم میگم از شهرت و لیست به حجه منجز میکنم حرمت اسناد را، ولی شاید این تنجیز مطابق واقع نباشه ها، شاید واقعا شهرت و حجت باشه و شما اصلا حرامی مرتکب نشدی. بله این اثر استصحاب است، تحصیل حاصل هم نیست دیگه، تحصیل حاصل نیست که. ولی میگیم آقا اصلا غیر از این که ما عرض کردیم که حرمت اسناد که موضوع شک در حجیت، یعنی عدم العلم بالحجیه مطلقا، سواء کنت شاکر فلوجه او عالما بعدم ها، آن معنا نداره که حرمت قول به غیر علم منحصر باشه به شک. علم به خلاف هم اگه داری حرام است اخبار. علم داری که زید تو خونه نیست، میگی زید تو خونه است، درست هم بگی کار حرامی کردی. و اصلا یک امر مستنکری این حرف که استصحاب بیاد به گناهکارا خدمت کنه، حرام قطعی رو تبدیل بکنه به تنجز الحرمه تجری، پس اگر میگید حرمت اسناد حرمت واحد است، موضوع جامعه باید یک فردش بشه، شهرتی که علم به حجیت آن نداری، حالا یا شک داری یا علم به عدم حجیت داری، این یک فرد. فرد دوم شهرتی که حجت نیست واقعا. خب اینجا استصحاب عدم حجیت چی کار میخواد بکن؟ حرمت اسناد که با اون فرد اول از موضوع بلوجدان ثابته، بعد از استصحاب هم ثابته، چون بعد از استصحاب فوقش علم تعبدی به عدم حجیت پیدا میکنی. اون فرد اول عبارت است از حرمت اسناد بر اساس اینکه علم به حجیت نداری، حالا شک داری یا علم تعبدی داری به عدم حجیت، اون فرد اول از موضوع است. پس استصحاب علم وجدانی به حرمت رو از بین نبرد. اینجاست که محقق ناینی میگه تحصیل حاصل است. بابا حرمت اسناد بلوجدان است، چیکار میخوای بکنی؟ میخوای حرمت اسنادی که حاصل بلوجدانه بگی من استصحاب میکنم عدم حجیت اون فرد دوم از موضوع را، موضوع جامعه بود دیگه، اون فرد دوم از موضوع را برای شما استصحاب میکنم، میگم بگو ان شاء الله حرمت اسناد است. میگی برو عمو، ما ان شاء الله میگیم، همیشه میگیم ان شاء الله از باب تأمل و تبرک، ولی ما به حضرت عباس قسم میخوریم حرمت اسناد است. توی استصحاب اومدی میگی بیا یه لطفی در حقتون کردم، استصحاب کردم عدم حجیت، تو بتونید بگید ان شاء الله حرمت اسناد است. میگیم ما به حضرت عباس که در کسی میترسه از غضبش قسم میخوریم به حضرت عباس حرمت اسناد است، هیچ ترسم نداریم. تو اومدی میگی استصحاب کن عدم حجیت رو بگو ان شاء الله حرمت اسناد است. این معنای تحصیل حاصل بر مل ارض انها تحصیل حاصل، چون وجدان رو و ان شاء الله میخوای جایگزین کنی. من میگم اصلا اینجور تعبیر نکن آی ناینی، اینجور تعبیر نکن. تحصیل حاصل از باب لغویت محال بودنش هیچ اشکال نداره که خدا مالک آسمان و زمین هست یا نیست. بابا مالک این شندرغاز سودی که تو کردی نیست، رفته یه 150,000 تومان سود کرده تو معامله، این ملک تکوینی خدا نیست؟ لله ملک و سماوات و الارض، به تبع لله ملک و سماوات و الارض، خدا مالک است به هر معنا، ملک تکوینی خداست، خودت ملک تکوینی خدایی، این 50,000 تومان پول تو جیبت ملک تکوینی خدا نیست. در این حال میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یک پنجم این 50,000 تومان هم ملک اعتباری خداست، همونی که ملک تکوینی خداست ملک اعتباری خدا هم است، چون اثر داره. میگه اشکال نداره که اینجا اثر، اصلا استصحاب نه که لغوه، اصلا لا تنقض الیقین به شک نمیاد، من شک ندارم، من یقین دارم به حرمت اسناد. آخه به من نگو لا تنقض الیقین به شک، من یقین دارم به حرمت اسناد، به خاطر که قول به غیر علم، اگر من بگم شهرت حجت هست قول به غیر علمه، علم دارم به حرمت اسناد، به من نگو لا تنقض الیقین به شک، ولو نسبت به حجیت واقعی شک دارم، اما نقض عملی اون یقین به شک به لحاظ آثاره، اثر که حرمت اسناد من علم به او دارم، نقض عملی یقین به شک معنا نداره اینجا صدق کنه. اصلا دنبالی نگردید که آقا این استصحاب حالا اثر نداشته باشه چی میشه، نه اصلا نقض الیقین به شک اولا صدق نمی کنه. ولذا این بحث ها برای این گفتم بهتون، هم اون بحث حرمت قول به غیر علم و حرمت کذب، بحث فقهی روشن بشه و هم روشن بشه اینا همه خیال بافی بود، اون بحث حرمت خلوت به اجنبی هم براتون روشن بشه که اثر اخلاقی داره.
اگه حکم دوم قول مخالف حجت باشه قبول میکنیم؟ اگه یه حکم حدیث داشته باشیم قول مخالف حجت، یعنی یه حکم قول به غیر علم داریم، یه حکم حرمت قول به مخالف.
حالا یه نکته عرض کنم، حرمت قول به غیر علم علی الله مسلمه، احتیاج نداره مثل شیخ انصاری آیه قل الله اذن لكم ام على الله تفترون رو بخونید، بعد بگید که اینا شک داشتن در حرمت این اون چیزایی که حرام میگفتن هست. خدا میگه معزونید از طرف خدا که میگید هازا حرامون شرعن؟ اگه معزون نیستید که نیستید، پس افترا علی الله، پس قول به غیر علم میشه مصداق افترا علی الله، چون معزون که نیستید که قول در اون مورد. میگم این آیه رو مطرح نکنید. اینها میگفتن این هازا حرامون، خدا به اینا میگه که خدا عز داده به شما که اینا رو حرام کنید، ولایت داده به شما که اینا حرام کنید، یا میگید حرام است شرعن. اگه بگید حرام است شرعن، من که میدونم این افتراء بر منه، چون من میدونم دروغ میگید. اصلا بحث قول به غیر علم نیست اون آیه. من که میدونم دروغ میگید، افتراء بر من میکنید. اگه میگید ما حرام کردیم، خدا بهتون ازداد ولایت داد که حرام کنید که نداد. اگه میگید خدا حرام کرده، چرا دروغ میگید؟ من خدا میدونم که حرام نکردم. آیه روشنتر رو گذاشتیم، این آیه رو میخونیم. حرم علیکم چند چیز را تا میرسه و انتقولو علی الله ما لا تعلمون. اما حرمت قول به غیر علم بر غیر خدا و پیامبر و امام که اونام قطعا القاء خصوصیت میشه از حرمت قول به غیر علم علی الله. حرمت قول به غیر علم عادی همینجور شک داره، میگه که زید هنوز از خونه نیومده بیرون، شک داره. احتمالاً هم راست میگه، زید امروز از خونه نیومده بیرون. این حرامه یا نه؟ آقای خویی میگه بر دلیل بر حرمتش نداره، دلیل نداره. قول به غیر علی غیر الله دلیل بر حرمت نداره. پس اجازه میدید ما قول به غیر علم بکنیم؟ تمس دلیل که نداره، اصل براءت جاری میکنیم. آقای خویی میگه ابدا، اصلا و ابدا. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی هست. شما که شک داری زید از خونش اومده بیرون، اگه بگی زید تو خونه است دروغ است و حرام، یا بگی زید نیومده از خونش بیرون دروغ است و حرام، علم اجمالی داری. یا اخبار به وجود کذب محرمه، یا اخبار از عدم، و این علم اجمالی منجزه. خب جواب دادن بزرگانی به ایشون که آقا تو علم اجمالی داری، خب بر تو منجزه. مردم که علم اجمالی ها رو دارن آقا؟ مردم تا بهشون نگی، مگه بله یکی بیش نه هی به مردم علم اجمالی رو تعلیم بکنه؟ اونی که علم اجمالی تعلیم نشده بهش علم اجمالی تو ذهنش نیست که. ولذا حرمت قول به غیر علی غیر الله برای کسی که علم اجمالی مورد توجهش نیست مشکل میشه. بله لا قفا یعنی اتبع اثره، تبعیت کردنه. لا تخف ما لیس لک به علم یعنی تبعیت نکن اون واقعی را که علم به اون نداری. من که تبعیت نکردم، من یه حرفی زدم گفتم زید تو خونه است، من تبعیت نکردم که. تخف یعنی اون آقایی که اول انقلاب رئیس جمهور شد میگفت لا تقف ما لیس لک بهی علم، نیست برو جلو. لا تقفا بخونی؟ نه این معناشی نیست. لا تقفا یعنی لا تقفا اثره، یعنی به دنبال چیزی که علم نداری نرو، دنبال خلاصه روزه شکدار نرو. این آیه اینو میخواد بگه، ربطی به قول به غیر علم نداره. لا تقل ما لا تعلم در نهج البلاغه است، سندش رو اگر شما تصحیح کردید بهش عمل کنید. اما کسی که سند نهج البلاغه رو به طور مطلق نمیتواند تصحیح کند که ما هو صحیح، دیگه نمیتونه به لا تقل ما لا تعلم تمسک کنه. ولذا حرمت قول به غیر علم بر غیر خدا فقط برای کسی مشکل داره که علم اجمالی آی خویی رو بدونه. یه روایتی البته داریم، اینو بگم بحث رو تمام کنم. حق الله علی العباد ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. و حق الله علی العباد ظاهرش یعنی مربوطه به خداست. حق الله علی العباد ان یقولوا ما یعلمون در رابطه با خدا، و الا حق الله علی العباد قحطه، حق الله علواد که زنا نکنن، شرب خمر نکنن، فقط قول به غیر علم مطرح بکنه. این زاش که قول به غیر علم علی الله میگه. ولذا این خلاصه این بحث بود دیگه، زوائدش رو حذف کردم. ان شاء الله از روز شنبه وارد بحث امارات که اولین اماره سیره هست میشیم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.